داستان تو میجنگم، قیمت تو اگه خونم باشه، حتی فکرشم برام ممکن نیست غیر از اینجا جایی خونم باشه. وای سادم پشت سر تا آخر، اگه دنیا رو بروت وای ساده، تو رو بیشتر از خودم دوست دارم، مادرم عشق تو یادم داده. تو ایرانی، تو جانی، تو بهشتی، عجب آرامشی تقدیر من شد. یه روز چشم خدا اینجا رو دید و از این خاکش جوشید و وطن شد. تو ایرانی، تو جانی، تو بهشتی، عجب آرامشی تقدیر من شد. یه روز چشم خدا اینجا رو دید و از این خاکش جوشید و وطن شد. تو ایرانی، تو جانی، تو بهشتی، عجب آرامشی تقدیر من شد. یه روز چشم خدا اینجا رو دید و از این خاکش جوشید و وطن شد. تو ایرانی، تو جانی، تو بهشتی، عجب آرامشی تقدیر من شد. یه روز چشم خدا اینجا رو دید و از این خاکش جوشید و وطن شد.
ما همچنان از ایران، سرزمین عشق و ایمان، و تهران، پایتخت مهربانی ها، همراه شما هستیم. همونطور که عرض کردم، افزایش نگرانی ها از ادامه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دستمایه گزارش آقای علی رجبی، خبرنگار صدا و سیما در نیویورک، که توجه شما رو به این گزارش جلب میکنم.
افزایش نگرانی ها در آمریکا از عواقب جنگ با ایران. با بیشتر شدن تلفات نظامیان آمریکایی و آشکارتر شدن ناتوانی آمریکا در برابر اقتدار دفاعی ایران در منطقه‌ای کردن هزینه‌های جنگ و مدیریت هوشمند تنگه هرمز، و نیز هزینه 10 میلیارد دلاری رو به افزایش این جنگ برای آمریکایی‌ها، فشارها به ویژه در کنگره آمریکا و از سوی دموکرات‌ها برای پاسخگو کردن ترامپ افزایش یافته. کوری بوکر، سناتور آمریکایی، جنگ آمریکا بر ضد ایران را بزرگترین حماقت راهبردی یک رئیس جمهور آمریکا می‌داند و می‌گوید ترامپ تا قبل از این جنگ هم با سیاست‌های غلطش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مردم آمریکا را افزایش داده بود و ادامه جنگ با ایران این وضعیت را برای آمریکایی‌ها غیر قابل تحمل‌تر خواهد کرد.
این که رئیس جمهور آمریکا به بقیه کشورها التماس می‌کند به او برای باز کردن تنگه هرمز و رفع این آشفتگی و بحرانی که خودش ایجاد کرده و باعث بدترین شوک نفتی شده کمک کنند و هیچ کس هم به کمک او نمی آید جدن شرم‌آور است. ترامپ جنگی را به راه انداخته که روزی میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی را هدر می‌دهد و تا کنون هم در آن دست کم 13 آمریکایی کشته و بیش از 200 آمریکایی زخمی شدند. سنا باید جلوی او را بگیرد.
جیانگ شوکین، استاد دانشگاه و تحلیلگر چینی کانادایی، می‌گوید ایرانی‌ها با بسته نگه داشتن تنگه هرمز قادرند که اقتصاد جهانی را خفه و امپراتوری آمریکا را ورشکسته کنند.
Petrodollar.
امپراتوری آمریکا بر پایه دلارهای نفتی بنا شده و اگر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس فرو بپاشد، ساختار مصنوعی امپراتوری آمریکا هم که با پول آنها ایجاد شده فرو خواهد ریخت و این از هوشمندانه بودن راهبرد ایران در منطقه‌ای کردن جنگ حکایت دارد. اگر ایران به قطع صادرات نفت از این منطقه ادامه دهد، بازار سهام به عنوان موتور رشد اقتصاد آمریکا در تابستان فرو می‌ریزد و بعد از آن کل اقتصاد آمریکا فرو خواهد ریخت.
در این حال وزیر دفاع پیشین آمریکا اعتراف کرد که پیروز نهایی این نبرد ایران خواهد بود.
در امریکا این جنگ با این هدف تغییر حکومت در ایران آغاز شد و اینکه مردم ایران را وادار کنیم حکومت را سرنگون کنند، اما آنچه در عمل دیدیم این بود که این حکومت بسیار ریشه‌دارتر و مستحکم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد. آنها حتی رهبر جدید منصوب کردند و الان بیشتر از قبل احساس قدرت می‌کنند، چون قدرتمندانه به امریکا فشار وارد کردند. قطعا اگر ترامپ مجبور به توافق با نظام ایران شود، این یعنی به طور آشکار این حکومت ایران بوده که پیروز شده است.
کریس مورفی سناتور آمریکایی اعلام کرد کنترل 4 بحران ناشی از جنگ با ایران از دست ترامپ خارج شده. بحران اول بسته شدن تنگه هرمز، بحران دوم هزاران پهپاد غیرقابل مهار ایران، بحران سوم منطقه‌ای شدن جنگ و بحران چهارم جنگی بی‌پایان. این سناتور آمریکایی افشا کرد تصور ترامپ قبل از جنگ این بود که ایران قادر نخواهد بود هیچ یک از این 4 بحران را به آمریکا تحمیل کند.
خب گزارشی شنیدیم از آقای علی رجبی، خبرنگار صدا و سیما در نیویورک. همچنان با ما همراه باشید و به سوال ما پاسخ بدید که در این برهه از زمان در وضعیت جنگی که ما قرار داریم، هر کدوم از ما در هر شغل و منصبی که هستیم چه کاری میتونیم برای وطنمون انجام بدیم. از طریق پیام رسان بله به شماره 0910-899-4505 با ما همراه باشید. آقای عبدالرضا باوی گفتن که من هر شب همراه پسرم دانیال توی میدان مولوی اهواز در جمع مردم شرکت میکنم و فکر میکنم فعلا کاری که از دستم برمیاد همینه. آقای سعید کریمی هم گفتن من به همراه خانواده در شهر قهریجان سعی میکنم که در اجتماعات شرکت بکنم و صفوف به هم فشرده خودمون رو به دشمن نشون بدیم. خانم مینایی از یزد گفتن که من راه حاج قاسم سلیمانی و قائد شهیدمون، رهبرمون، امام شهیدمون، امام خامنه ای رو ادامه میدم. نصر من الله و فتح قریب. آقای امیر نصیرزاده گفتن که نمایش قدرت نرم ملت ایران این روزها و شبها در میادین بزرگ شهر به چشم میخوره. ما ملت شکست ناپذیریم. خانم صلحی از خوزستان گفتن که در مراسم تشییع پیکرهای پاک قهرمانان ناوشکن دنا شرکت کردم و عشق از گوشه چشمانم جاری شد، اما خوشحالیم که ما یک دولت مقتدر و یک کشور با اقتدار داریم. سعی میکنیم که با مجاهدت این سربازان به پیروزی نهایی برسیم. یاد و خاطره همه شهدا در دل ما باقی است. آقای موسوی از یاسوج هم گفتن که تجمع ما در میدانهای بزرگ شهر در هر شهر و دیاری که هستیم ادای دینی است به خلوص و مجاهدت نیروهای مسلح ما. درود بر این عزیزان. دوست دیگری خانم یکتا از شیراز گفتن حقانیت مردم ایران را فریاد میزنیم در تجمعات شبانه در میدانهای بزرگ شهر. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آقای احسان رضایی از کرج هم گفتند رهبر حکیم و فرزانه خودمون رو از دست دادیم، اما همچنان تجدید میثاق میکنیم با فرزند برومندشون سید مجتبی حسینی خامنه‌ای که شمع امید ما هستند. این سینه ها مالامال از عشق به ولایت فقیه، ما پشت رهبرمان هستیم. آقای نصیرزاده از کبودر آهنگ همدان گفتند دانش دفاعی متوقف شدنی نیست، نیروی انسانی و همدلی ما هم متوقف شدنی نیست، ایران پیروز نهایی این جنگ است. آقای قمرزاده از علی گودرز هم گفتند ایران امروز بوی کربلا می دهد، زیرا رهبر و سردارانش به مسلخ عشق رفتند، اما ما همچنان بیداریم و پشت ولایت فقیه. این صدای رسای ایران است که باید به گوش دشمنان در سراسر دنیا برسد. ایران پیروز میدان است. وعده هر روزه ما 19:30 در میدانهای بزرگ شهر، در مساجد شهرمان، هر شهری که زندگی میکنیم. پیامی از آقای قمبری از فسا. حالا این برادر خوبمون از فسا به ساعت 19:30 اشاره کردن، اما تقریبا در سراسر ایران این گرده همایی ها در میدان های بزرگ شهر از ساعت 28 شب آغاز میشه. همچنان با شما هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران و در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر مصطفی تقوی، کارشناس آینده پژوهی و تحلیلگر سیاسی. جناب آقای دکتر تقوی، خدمتتون سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول باشه.
بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم، عرض احترام دارم، دعات عبادات همگی قبول انشاءالله.
درود بر شما. خب آقای دکتر تقوی، شما آینده پژوه هستید و کارشناس این رشته و البته تحلیلگر سیاسی. میخوام از دید شما و از دیدگاه شما ابعاد اجتماعی جنگ رو بررسی بکنیم. قطعا هر جنگی در هر کشوری ابعادی اجتماعی داره. در کشور ما این ابعاد چگونه است؟
بله، ببینید، این نگاه که ما جنگ رو یک در واقع پدیده اجتماعی تکنیکی بیاریم خیلی مهمه.
بله.
جنگ البته یک ابعاد تکنیکی داره، اینکه مجهز به چه موشک‌هایی هستیم، مجهز به چه رادارهایی هستیم، مجهز به چه فناوری‌های آفندی یا پدافندی هستیم، اینا مهمن، بسیار مهمن. اما در این حال که این تکنولوژی‌ها و ابزارها و تسلیحات اهمیت راهبردی داره، داره ابعاد اجتماعی، قانونی، سیاسی جنگ هم بسیار مهمه. به عنوان مثال صبر و آرامش مردم نقشی فوق العاده کلیدی در پیروزی آینده ایران خواهد داشت و تا کنون به نحو شگفت‌انگیزی مردم در صحنه حضور داشتن. حضور در صحنه مردم این در واقع بسیاری از فتنه ها رو خوابونده، بسیاری از مشکلات رو حل کرده. شاید اون کسی که شباهنگام میاد بیرون و شعاری میده، حضور خودش رو اعلان میکنه، اهمیت راهبردی در واقع این مسئله رو به اندازه یک تحلیلگر سیاسی ندونه. ولی واقعا این جنگ دو بعد هموزن داره، یک بعد تکنیکیه، یک بعد تسلیحاتیه و یک بعد مردمیه. حضور مردم نقش بسیار بسیار بیبدیل و مؤثر و خارق العاده ای در این جنگ داره. پس جنگ یک ابعاد اجتماعی انسانی داره، صبر و مقاومت و آرامش مردم در هر شرایطی، هر تروری، هر حسب در واقع شخصیتی نباید آرامش مردم رو به هم بزنه. این مثل حرس میمونه. البته فقدان این بزرگان دردآوره، ولی شاخه های جوان در واقع پشت سر این در واقع حرفه ها شکل خواهد گرفت. مردم نباید نگران باشن، استعداد این مردم و این ملت و این جامعه بسیار فراتر از آن چیزیست که صهیونیست ها فکر میکنن با حذف چند نفر به اهداف خودشون خواهد رسید. پس اون صبر و آرامش، اون حضور در صحنه اهمیت داره. قضیه یه ابعاد دیگری هم داره، ابعاد اجتماعی این جنگ. مثلا مردم باید هوشیاری لازم رو در فریب رسانه‌ای دشمن داشته باشن. دشمن صاحب یک در واقع فناوری های رسانه‌ای بسیار گسترده‌ایه که اینها میتونن ذهنیت سازی بکنن، میتونن ذهن مردم رو فریب بدن. به لطف الهی مردم ما فریب نخوردن، ولی باید حواسمون باشه که جنگ رسانه‌ای یه جنگ پیچیده است، یک جنگیه که غافلگیری در اون وجود داره، یه جنگیه که سوء استفاده های لحظه‌ای از توان رسانه‌ای دشمن ممکنه که رخ بده، سوء استفاده های رخ بده، اعمال ذهنیت بشه در جامعه ما. اینو باید حواسمون باشه، صدا و سیما باید حواسش باشه، مردم حواسشون هست، بیشتر از این باید تمرکز داشته باشن روی زمینه که فریب رسانه‌ای رو نخورن. یک مسئله دیگر هم که بعد اجتماعی سیاسی این جنگ هست، بحث تنگی هرمزه.
بله،
این مثلا به عنوان نمونه، البته ابعاد دیگری هم داره که من نمیخوام اطاله کلام بکنم، به همین اشاره کنم کافیه. ببینید، این که معنای تنگه هرمز داره برای ما ایرانی ها و برای اعراب و برای اسرائیل و برای امریکا و برای همه دنیا داره تغییر میکنه. تنگه هرمز دیروز با تنگه هرمز امروز فرق داره،
کاملا فرق میکنه. بله،
چون معناش فرق کرده. لذا این ابعاد حقوقی داره. مثلا این که ما فردای جنگ و این تنگه هرمز چه خواهیم کرد، حتما مسئولین نظام بهش فکر کردن، برنامه هایی دارن، ولی با دقت بیشتر باید بریم جلو. بحث عوارض گیریه از این عبور و مرور نفتی که اونجا رخ میده، بحث های دیگه هم هست که این که صدماتی که کشور ما خورده باید این جبران بشه، وگرنه تنگه هرمز به حالت عادی بر نخواهد گشت.
بله،
این صدماتی که زدن، اینها ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قانونی ماجراست. نابودی اسرائیل در این جنگ یک چیزه و این که ما بتوانیم در واقع تنگه هرمز رو به خوبی مدیریت بکنیم یه امر دیگر، که به نظر میرسه که تنگه هرمز شاید اهمیتش بیشتر از نابودی اسرائیل باشه به یه معنا. اینها اون ابعاد اجتماعی سیاسیه که
بله،
مردم و دولت باید بهش توجه.
آقای دکتر تقوی، خیلی زیبا فرمودید و کاملا حرفه‌ای. قیمت نفت برنت از صبح که ما اومدیم سر کار از 112، الان ساعت حدود 11 صبح رسیده به 114 دلار، و این نشون دهنده همون قدرت نظامی ماست که با بستن تنگه هرمز باعث شدیم که 65 هزار پرواز در طول این روزها در پروازهای داخلی، پروازهای خارج از کشور، کشورهای اروپایی و آمریکایی مختل بشه به خاطر گرانی قیمت بنزین، و همین باعث میشه که دشمن به زانو در بیاد. این به زانو در آوردن دشمن فقط از طریق تسهیلات نظامی و یا در حقیقت موشک هایی که ما پرتاب میکنیم که الحمدلله همه هم به اهداف دشمن برخورد کرده نیست، بود مردمی و بود در حقیقت تفکری ما هم کمک میکنه به پیروزیمون.
بی تردید ببینید این مردم میدونن و بی تردید و بهتره که این موضوع بیشتر آشکار بشه و ترویج بشه که این جنبه اقتصادی این جنگ تحولات شگرفی رو در اروپا و امریکا منجر خواهد شد، تحولات اجتماعی و اقتصادی عظیمی رو در واقع در پی خواهد داشت و جمهوری اسلامی باید از این موقعیت نهایت استفادهش رو بکنه که الحمدلله داره میکنه. مسئولین خدا رو شد که حواسشون هست و روی این موضوع تمرکز کافی دارن.
آقای دکتر تقوی، میخوام آینده جنگ رو هم از زبان شما بپرسم بشنوم، و به عنوان یک تحلیلگر سیاسی چگونه آینده جنگ رو میبینید؟
بله، ببینید خوبه به این نکته اشاره کنم و اون قبل از اینکه این پرسش رو پاسخ بدم، و اون اینه که گویا از علائم و نشانه ها و بررسی تحلیل های خود متخصصین غربی داره آشکار میشه گویا امریکا همه ابعاد جنگ رو محاسبه نکرده، گویا به اندازه کافی.
بله.
در این جنگ
مشهود کاملا آقای دکتر. بله.
و این یعنی فرصت برای ما. اینها دنبال جنگ دو سه روزه بودن که نفس ایران رو بگیرن، نفس خودشون گرفته شد. عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. پایگاه هاشون نابود شده در منطقه، بیشتر جارو خواهد شد از منطقه، یعنی همین ریز پایگاه ها و نمیدونم جنبه های خورده جنبه ها و ابعادی هم که داره، اینها هم جارو میشه و توفاله سپرده میشه. خدمت شما عرض بکنم که و این یه فرصت درخشانه، نابودی پایگاه های امریکا یه فرصت درخشانه برای ما، اینکه در واقع وضعیت سیاسی منطقه داره تغییر میکنه، مناسبات سیاسی منطقه داره تغییر میکنه با این جنگ، این یه فرصته. میخوام اینو عرض کنم، درست است که ما صدمه دیدیم، درست است که عزیزانی رو از دست دادیم، درست است که رنجی به ما تحمیل شد.
بله.
ولی آن گنجی که در انتظار ماست اگر مقاومت کنیم هزار هزار برابر بیشتر از این رنجی که به ما تحمیل شده، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. فقط باید صبر کنیم، آرامش داشته باشیم.
بله.
در هر شرایطی مقاومت بکنیم، صاحب این گنج انشالله
ما خواهیم بود. بله. یکی از راهبردهای دشمن تفرقه است. این وحدت ما هم خاری در چشم دشمنه آقای دکتر تقوی. اینکه شبها کنار هم جمع میشیم در میدانهای شهر و تشییع میکنیم پیکرهای مطهر شهدامون رو، همراه سردمدارانمون هستیم، پشت ولایت فقیهمون هستیم، همه و همه باعث میشه که چشم دشمن کور بشه و نتونه بین ملت ما و مردم ما تفرقه ایجاد کنه.
همینطور این مبعوث شدن مردم واقعا واژه بعثت شاید واژه بسیار
زیبایی هم هست. بله.
زیباست، مثل یک شعر زیباست. این حضور مردم زیباست مثل یک شعر، نه تنها زیباست، جنبه هنری داره، عرض کردم یه جنبه کارکردی خارق العاده داره که دشمن اون رو به این شکل محاسبه نکرده بود، و این حضوره که در واقع دشمن ما رو به زانو در خواهد آورد. منتظر تحولات اقتصادی مثبت باشیم بعد از جنگ، انشاءالله صحنه درست مدیریت خواهد شد، ابعاد قانونی و سیاسی و ابعاد نظامیش مورد استفاده قرار میگیره، این ابعاد اجتماعی. حالا میخوام این رو عرض بکنم که یک نکته خیلی مهم اینه که بازم گمان میکنم که مسئولین بهش توجه میکنن و بهتر است که اگر عنایت کافی ندارن تمرکز داشته باشن در این خصوص که دارم عرض میکنم، و
اون
مسئله اینه که بعد از این جنگ ما باید سقف را بشکافیم و طرحی
نو در اندازیم.
تو چه حیطه‌ای؟ تو حیطه اقتصادی، سیاسی. این که دوباره بیایم در زمین امریکا بازی کنیم، در ساختارهایی که او ساخته ما بیایم عاملیت خودمون رو اعمال بکنیم، این یک اشتباه
بزرگه. بله.
ملیت ایران اسلامی باید در یک ساختاری نو شکل بگیره، ساختار نوعی که ایران با متحدین خودش در منطقه و بلکه در سطح جهان میتونه اون رو اعمال بکنه. این ساختار به صورت یک شکوفه ای در ابتدا بروز خواهد کرد به امید خدا و در آینده فراگیر خواهد شد
انشاءالله.
من گمان میکنم که بسیار امید دارم و اون اینه که آینده درخشانی در گنج بزرگی در انتظار ایرانی ها هست، ایرانیان مسلمان و مؤمن. فقط این رو فراموش نکنیم که این علم مانند آن شیر علم، این بدن مانند این آن شیر علم فکر می جنباند آن را دم بدم. یعنی چی؟ یعنی این شیر منقوش روی این پرچم در واقع توسط نسیمی که نادیدنیست داره به اهتزاز در میاد. پرچم ایران اسلامی با شعار لا اله الا الله، این در واقع توسط ذات پاک الهی به اهتزاز در اومده
با کلمه زیبای الله اکبر.
الله اکبر. بله، ما نباید ایمانمون رو از دست بدیم. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم که اگر مردم حضور دارن، اگر ما جوانای این مملکت تونستن به تسلیحاتی دست پیدا کنن که کمر دشمن رو داره میشکنه، همه اینها یه مسبب الاسباب، همه این سببها یه مسبب الاسبابی داره. ما اون مسبب الاسباب رو نباید فراموش بکنیم.
درود بر شما. ما کیستیم آقای دکتر تقوی؟ ما کیستیم؟ رود به طوفان در آمده، رودی که زنده تر شده دریاتر آمده. انشاءالله که همین اتفاق بیشتر و بیشتر میفته. سپاس از شما کارشناس آینده پژوهی و تحلیلگر سیاسی جناب آقای دکتر مصطفی تقوی. با تو خداحافظی میکنم.
خدا حافظ همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم که خودتون در واقع مجاهده دارید میکنید و جهاد فی سبیل الله.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. خداحافظ. اما تا لحظات دیگر با همکارانمون در واحد خبر هم همراه خواهیم شد و همچنان این برنامه ها رو ادامه میدیم. شما صدای ما رو از صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید، تهران، پایتخت مهربانی ها.